بله بله چهارشنبه است. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین صلاتا ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. روایت صابر یا جابر رو از نظر سند بررسی کردیم. عرض شد سندن معتبر نیست. از نظر دلالت که بحث دوم ماست، خب ظاهر روایت این است: عن الرجل یؤاجر بیته، شخصی خانه‌اش رو اجاره میدهد. خب اینجا یه اختلافی در متن هست، بعضی نقله ها داره فیباغ فیه الخمر با فای تفریع، برخی از نقله ها فای تفریع نداره، یباع فیه الخمر یا فیه الخمر. قال حرام اجرته، اینجا حضرت امام در مکاسب محرمه روایت رو با فاء تفریع دیدند، همون نسخه رو، و اینجور معنا میکنن روایت رو که راوی میگه آقا مردی منزلش رو اجاره داد، فیباع فیها الخمر، فای تفریع، مشتری به دنبال اجاره کردن شروع کرد در این خانه مشروب می فروخت، وضعیت اجاره چه می شود؟ امام علیه السلام فرمودن حرام اجرته، اجرتی که مجر میگیره از این منزل حرام است. خب اجرت حرام است، اگه در معاوضه بگن حرام این اجرت رو بگیره، مدلول التزامیش اینه معاوضه باطله، معاوضه درست نیست. لذا این حدیث که اینجور دلالت کند که اگه منزلشو اجاره داد مستأجر منفعت حرام استفاده کرده از این منزل، اجاره باطل است. حضرت امام می‌فرمایند این روایت با این مضمون مخالف قواعد مسلمه عقلائیه و شرعیه است، لذا که نباید طرحش کرد، کنارش گذاشت. چرا مخالف قواعد شرعیه و عقلائیه است؟ فرمایم خب روشنه، اگه کسی خونش رو اجاره داد، مستأجر در این خونه یک کار حرامی انجام داد، چرا اجاره باطل باشه؟ چه ربطی به بطلان اجاره داره؟ و خیلی از مردم خونه ها رو اجاره می کنن، در این خونه کار حرام انجام می دن. مگه یه حرف گفتنیه بگیم اجاره باطله چون اون کار حرام انجام داده؟ موجر بگه توی منزل من عروسی گرفتی، موسیقی گذاشتی، رقص مختلط بوده، اجاره باطله، خونه رو خالی کن برو، گرفتن اجرتم بر من حرامه، حق ندارم اجرت بگیرم. لذا حضرت امام می‌فرمایند این روایت بدین گونه مخالف با قواعد مسلمه عقلائی و شرعی است، لذا روایت رو مثلا کنار بذاریم، عمل نکنیم بهش. این یه احتمال در روایت. حالا در خمر هم یه حرف گفتنیه، اگه کسی معاوضه کرد نه بر حرام، قصد حرامم نبود، علم به حرامم نبود، معاوضه کرد، بعدن طرف توی خونه خمر درست کرد یا خمر فروخت، مگه میشه ملتزم شد اجاره باطله؟ اجاره تملیک المنفعه است، منفعت این تملیک المنفعه بوده، ارکان اجارم تمامه، بعدن این استفاده حرام کرده از این خونه، و چی برای بطلان نداره دیگه؟ بوده قصد اجاره نداره، وقتی که خواه حمله بر اینا خیلی یه بعیده دیگه، هر بیع خمریش مشهور بشود، بعد شیوع فساد پیدا بشود، بعد خود امام هم که قلع ماده فسادو دارن اونجا، اینجا هم که حرفایی نمیزنن دیگه، یا با آفی الخمر، خمر درش فروخته شد، این چیز، این یه احتمال. دقت کنید احتمال دوم در روایت این است که روایت بدون فاء تفریع باشه، چنانچه از گذشته علاما به بالی همه نسخ کافی در روایت فاء تفریع نداره، روایت اینجوریست: ان الرجل يؤاجر بيته يباع فيها الخمر، بدون فای تفریق. اگر فای تفریق نباشه، این کلیشه در ادب عربی ظهور داره در افاده غرض، طرف میگه یضرب ابنه یؤدبه، بچهش میزنه به غرض ادب، به قصد این که بچهش ادب بشه. یشرب الدواء یشفی، یعنی لیشفی. حالا یا لام محفوظه محذوفه، یا این کلیشه خودش بدون لام هم داله بر غرضه، ظهور در غرض داره. اگر بدون فاء تفریع باشه که همه نسخ کافی علی ما به بالی چنینه و کافی عزبت مضمون روایت این می شود، مردی اجاره داد خانش رو به غرض بیع خمر، به قصد این که طرف خمر در این خانه بفروشه، یعاجر و بیته و یباغ فی الخمر، فای تفریع نداره. اجاره داده خونه شو به غرض خمر فروشی که طرف در این خونه خمر بفروشه. اگر بدون فای تفریع باشه، روایت مضمونش این است که اگر کسی خانه رو اجاره داد با قصد این که مستأجر خمر بفروشه، روایت میگه اجارش باطله. مثلا که انه بشه مستاق اعانه بر اسم، در اعانه بر اسم هم روایت میگه قصد لازمه، یبا او فی الخمر، به این قصد به این غرض بفروشه. و اگر روایت رو اینجوری معنا کنیم، هیچ مخالفتی با قواعد مسلمه عقلائیه و شرعیه نداره. مضمون روایت نیاز به طرف و افکندن نداره که ما کنار بزنیم. نهایت دقت کنید، علا فرض صحت سند این روایت، جمعی از فقها میگن این روایت معارض داره. معارضش گفته میشه صحیحه ابن عزینه هست که سندش هم فی غایت الاعتباره. علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن عمر ابن عزینه قال كتبت الى ابي عبد الله عليه السلام اساله عن الرجل يؤاجر سفينته ودابته ممن يحمل فيها او عليها الخمر والخنازير قال لا بأس. سند صحیح، نسبت به رجال سند هیچ کدوم تردیدی نیست. علی ابن ابراهیم پدرش، ابن ابی عمیر، عمر ابن عزینه است، همشون توثیق دارن. حتی ابراهیم ابن هاشم هم توثیق، قبلا دیگه توضیح دادیم توثیق خاصشون، کلمه‌ای که ابن طاووس داره که روایتی رو میاره که در سند ابراهیم ابن هاشم میگه و اسنادهو یا و اسنادهو ثقاتون بل اتفاق، ادعای اجماع میکنه ابن طاووس بر این که روات این سند ثقه هستن، یکی از روات ابراهیم ابن هاشم. نسبت به سید ابن طاووس و جایگاهش در رجال شیعه هم ما یه وقتی مفصل بحث کردیم تکرار نمی کنیم، ولو اگه خودش توصیق کنه به توصیق خودش وحده و اعتماد نمی کنیم. اما اینجا سید ابن طاووس ادعای اتفاق میکنه، این ادعای اتفاق برامون مهم. حالا اینا دیگه قبلا توضیح داده شد. خب روایت اینو میگه، ابن عزینه میگه به امام صادق علیه السلام نوشتم مردی کشتی یا حیوانشو اجاره میده به کسی که خمر و خنزیر با این کشتی حمل میکنه. کشتی اجاره داده برای که شراب باش حمل بشه، از این جا به اونجا شراب ببرن. این چه جوریه؟ و کتب علیه السلام لا بأس، امام نوشتن اشکال نداره. لا بأس رو قبلا توضیح داده ایم، به اطلاقی شامل میشه نه حکم تکلیفیش مشکل داره و نه حکم وضعیش. یعنی لا بأس تکلیفاً ولا بأس وضعاً، نه تکلیفاً اشکال داره نه وضعاً اشکال داره. خب شیخ انصاری مدرسه نجف جمعی از اعلام میگن بین این دو روایت تعارضه. روایت اول میگه خانه‌شو اجاره داد برای فروش خمر، امام فرمود حرام اون اجرتو، اجرتش حرامه، یعنی اجاره باطله. این روایت میگه اجاره داد سفینه‌شو برای حمل شراب، امام میفرماین لا بس، اشکال نداره وضعن، اشکال نداره تکلیفن. خب نسبت به حکم وضعی بینشون تعارضه. روایت اول گفت حرامون اجرت، و این روایت میگه لا بس، اشکال نداره. لذا علما بعضیشون اینجا وارد شدن وجه جمع درست کنن برای این دو روایت متعارض. برخی از فقها میگن دو روایت تساقط میکنه، ما باید به قواعد اولیه مراجعه کنیم. حالا به نظر ما تعارضی نیست و توضیح میدید. حالا فعلا یکی دو تا از اون وجوه تعارض رو قبلا هم به مناسبتی اشاره کردیم. مدرسه نجف مرحومای خویی پس از این که تعارض رو قبول میکنن بین روایت جابر یا صابر و صحیحه ابن عزینه، هر دورم سندن معتبر می دانن، تو کتاب اجاره اشاره کردیم سند رو معتبر می دانن، می فرماین وجه جمع این است که ما روایت جابر رو حمل کنیم بر کراهت، حرام اجرتو یعنی مکروه اجرتو. پس روایت ابن عزینه میگه لا بأس، اشکال نداره، مشکلی نداره، یعنی جایز است، معتبره. جابر به تعبیر آی خویی میگه مکروه است، بهتر این کار نکنه. خب عجیبه واقعا، لا ينقضی تعجبی از مدرسه نجف مرحوم آقای خویی. اگر در حدیث صیغه نهی داشت مثلا بود لا تعاجره، برای همچه چیزی اجاره نده، خب میگفتیم صیغه نهی ظهور در نهی تحریمی داره، به قرینه لا بعثه اون روایت حملش میکنیم بر نهی تنزیهی، میگیم مقصود کراهته. اما جالبه که تو این روایت داره حرام و اجرتو، حرام نفس در حرمته، نه اینکه کلمه حرام ظهور داره در حرمت که ما بتونیم درش تصرف کنیم. حرام و اجرت نباید بگیره، دلالت قوی بر این معنا داره، حق نداره این کار رو بکنه. حرمت معناش اینه استعمال کلمه حرمت در کراهت معهود نیست در روایات، لذا این وجه جمعیشون قابل قبول نیست. ما در بحث شرط حرامی روایت رو مطرح کردیم، وجه جمع آقای خویی رو اشاره کردیم. بعد یکی از دوستان گفت در یکی از تقریرات های مکاسب محرمه آقای خویی خودشون این کراهت ذکر میکنن و رد میکنن. حالا این تقریری که هستون چند تا تقریره، چند بارم ایشون حداقل دو بار مکاسب محرمه داشتن، حالا نشون میده که یک بار بالاخره این حمله بر کراهت رو قبول کردن ایشون. علاز ظاهر اگر دو تا تقریر از دو تا درس باشد و دو دوره باشه، حالا بعد اگه اشکال کردن ایشون در دوره بعد برگشتن مثلا، یا حالا اون اقدمه این نمیدونم، ولی یکی از رفقا عبارت آورد از بعضی از تقریرات های دیگه ایشون که اونجا ایشون حمله بر کراهت رو گفتن، نه حمله بر کراهت نمیشه، ولی در بعضی از تقریراتشون صریح هست که حمله بر کراهت می شود. ایشون به عنوان یک وجه جمع بیان کرده. خب این وجه جمع قابل قبول نیست. وجه جمع دومی رو مرحوم شیخ انصاری و برخی دیگه از فقها دارند. آقایان میگویند ما روایت جابر رو حمل میکنیم بر اشتراط حرام در عقد، روایت جابر مضمونش این است که انه اینجوری فرمودن امام اگر شرط کند در اجاره استفاده حرام رو، و اینجا اجاره باطل است، روایت ابن عزینه رو حمل کنیم بر عدم اشتراک صرف علم، که امام می فرماین اگر اجاره داد کشتیشو شرط نکرد استفاده در حرام رو، فقط می دونه طرف در حرام می خواد استفاده کنه، خمر باش نقل و انتقال کنه، لا بس اشکال نده. این وجه جمعم چنانچه برخی دیگرم به شیخ انصاری اشکال کردن، وجه جمع تبرعیست، جمع عرفی نیست، جمع عرفی احتیاج به قرینه مطمئنه برای صرف ظهور داره. در روایت جابر اسمی از اشتراط برده نشده، خب حالا تا تازه این اول کلام هم اونجا بحث کردیم دیگه، تازه اگه شرط هم باطل باشه، البته این مبناییه دیگه، این مبناییه و شیخ انصاری دو تا مبنای متضاد در این مسئله داره. طبق یک مبناش ممکنه درست باشه، شرط فاسد مفسده یا نه، دو تا مبنا داره شیخ انصاری، طبق یک مبناش ممکنه یه وجه جمع درست باشه که شرط کرده استفاده در حرام رو، شرط فاسد مفسد عقد، لذا حرامون اجرتون، طبق یک مبناش ممکنه درست باشه. ولی علایهان این جمع جمع عرفی نیست که ما جیبمون یه اشتراط اضافه کنیم بگیم مقصود اشتراط است. این جمع هم لا وجه الله به نظر ما، ولو سند روایت جابر معتبر نیست، ما اصلا استناد نمی کنیم بهش، طرف تعارض هم قرار نمی گیره، لیکن اگر سند معتبر باشه بین روایت جابر و ابن عزینه هیچ تنافی نیست، روایت جابر فای تفریع هم نداره، طبق نسخ کافی، همه نسخ کافی مضمونش این است اگر مجر به قصد بیع شراب خانش رو اجاره داد حرام و اجرتو. امام می‌فرمایند اگر فاعل مقدمه قصد داشت حرام رو، اینجا اجارش باطل. روایت ابن عزینه ظهورش مورد علم است، راوی میگه آقا کشتی یا حیوانش رو اجاره داد به کسی که میدانه او میخواد خمر حمل کنه با این کشتی یا دابه. امام میفرمان اگه علم است اشکال نداره، اما اگه قصد حرام هم هست حرام اون اجرتو، بینشون تنافی نیست اصلا. الان اشاره کردیم دیگه، کلیشه یباع بدون فای تفریع در ادب عربی اینجور کلیشه ظهور در غرض داره، قصد داره. یضرب زیدن ابنه یعذبه، یعنی به غرض تعدیبی کار رو میکنه. یشرب الدوا یشفی، یعنی به غرض شفا این کار رو میکنه. یعاجر دابته یباع فیه الخمر، اجاره میده بیتش و یباع فیه الخمر، به غرض بیع خمر، به قصد بیع خمر. این کلیشه دال بر غرض، دال بر قصد، لذا او روایت قصد رو میگه. حالا یا بگید در ادب عربی لام محذوفه، یا نبگید اصلا این هیئت داله بر اینه، ولی بلا شبه این هیئت داله بر غرضه. یا ما سمعک مونه نیاوردی، یا درست نفهمیدم چه فرمودید شما. خب شیخنا العزیز، ما هیئت رو میگویی عزیز من، بله صیغه مضارع به تنهایی دال بر این معنا نیست، عادی نمیگوید، ولی این هیئت یضرب ابنه یعذبه یعنی چی؟ دیگه چیکار کنیم که به عقلی عجمی میخوام معنا کنیم؟ دیگه مشکل از ماست دیگه. یکم مراجعه کنید مثالهای عربی رو، این کلیشه فعل بیاد، فعل مضارع بیاد، دوباره فعل مضارع بیاد، به این کلیشه ظهور در غرض داره. خب دقت بکنید، از فعل ازالک اصلا به نظر ما اشاره کردیم روایت جابر سندن معتبر نیست، لذا طرف تعارض قرار نمی گیرد با صحیحه ابن عزینه، که همچه روایتی نداریم به قصد خمر فروشی اگه خانش و اجاره داد باطله، که روایت معتبری نداریم. لذا صحیحه ابن عزینه حداقل در صورت علم روشن، میگه لا بأس به این معامله، اشکالی نداره. خب دقت کنید، وقتم گذشت، دو نکته اینجا سریع عبور کنیم ازش به روایات بعدی برسیم. یک نکته این است که اگر روایت جابر معتبر باشه، الغاء خصوصیت از اجاره روشنه، یعنی به بیع و سایر معاوضات هم میشه سرایتش دار، اختصاص به اجاره نداره. نکته دوم، برخی از آقایان از خمر القاء خصوصیت کردن، گفتن روایت جابر میگه اگه خانه رو اجاره داد به قصد بیع خمر حرام اون اجرتو، القاء خصوصیت میکنیم به سایر محرمات. اگه کسی منزلشو اجاره داد برای فسق و فجور دیگه، اینم حرام اون اجرتو. اگه منزلشو اجاره داد برای که کتب زلال اونجا بخونن، اینم حرام اون اجرتو. القاء خصوصیت از خمر، این القاء خصوصیت دوم محل تأمل جدی است، به نظر ما قابل گفتن نیست. روایات باب خمر رو بعدن میرسیم، اونجا خصوصیت ویژه داره، نمیشه القاء خصوصیت کنیم از خمر به سایر محرمات. این روایت اول که مقدمه حرام داد و ستد بر حرام به قصد حرام یا علم به حرام حرامه، این روایت اول که نتونست مطلب رو ثابت کنه، نه در خمر نه در غیر خمر. روایت دوم خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
به غرض، اگه به غرض باشه چه داره؟ وقتی به غرض چه فرقیه بین اجاره؟ چه فرق؟ را میرسیم. یکی از آقایون دو تا فرق در اقوال گفتیم، دو فرد معکوس. بعضی میگن روایات مجوزه اجاره رو میگه، روایات مانعه بیع رو میگه. بعضی میگن روایات مانعه اجاره رو بیع رو میگه، روایات مجوزه اجاره رو میگه. حالا چه تفاوتی بین بیع و اجاره به نظر شما؟
وقتی طرف اجاره
منفعتی رو که واگذار کرده به خیر، چه مسئولیتی داره نسبت چه حالا اگر کسی اجاره داد، حالا صرف ارتباط داشتن که باعث تغییر حکم نمیده، اگر کسی اجاره داد منزلشو، بعد گفتن طرف تو این منزل یک عروسی حرام گرفته، این نه حساب کنی، این مسئولیت داره. یعنی چی؟ اگه مسئولیت، اگه در اجاره مثلا منافع مسئولیت داره، یعنی چیکار کنه؟ مسئولیت داره، چیکار کنه؟ نه، پس اگه روایت معلوم میشه که همچه خصوصیتی در اجاره نیست، فرقی نمیکنه بین اجاره و غیر اجاره. اگه به غرضه، چون اون غرض و قصده. حالا عجیب است، حضرت امام که در اعانه بر اسم قد اصرار دارن که بگن اعانه با صدق غرض، خوبی روایت که معید شماست، فقط به نظر ما امام نسخ کافی رو نگاه نکردن که او فا نداره و این هیئت اینه. یکی
در بی چیزی که نمیگه،
بله
اتفاقا
شافردش بیعه، بحث ما مطلق داد و ستد هاست. لذا یک قول اینه که تمام داد و ستد ها اگر به قصد استفاده طرف حرام رو باشه، باطلون وزعن حرامون تکلیفن. اون فرق بین بیع و اجاره رو فقط دو نفر کس دیگه ندیدم داشته باشه.
تازه اون فرق هم بعد تحلیل میکنیم، یه خصوصیتی داره در اجاره که اگه اون خصوصیت نگاه بشه، یعنی که انه در اجاره منفعت لحاظ میشه در قرار داد، یعنی که انه این نگاه رو کردن، اگه منفعت در باب اجاره در قرار داد لحاظ بشود، چون اجاره تملیک المنفعه است، اگه تملیک منفعت حرام باشه، منفعت حرام مالیت نداره، وقتی مالیت نداشت که انه متعلق اجاره مالیت نداره به خلاف بیع، این رو در جای خودش بحث میکنی، ولی اگر این نباشه، متعلق اجاره نباشه منفعت، بلکه لغرض استفاده در حرام باشه، غرضم نه قید باشه نه شرط باشه، من دلیل بر فرق بین بیع و اجاره. این رو گفتن بعضی ها، ببینید اینم جمع تبرعیه، از کجا آخه؟ یه احتمال هست، ولی این احتمال ما یه چنین روایاتی داریم، طرف میفروشه به اهل کتاب، اما یکیش قرینه ای برش نداریم که از کجا بگیم اینه. خدا خیرت بده، مسلمان حمل خمر نمی کنه، این همه خمر میخورن وقت حمل خمر نمی کنن، این همه از زمان پیغمبر شلاق زدن شارب الخمر رو، وقت ایش که حمل خمر نمی کرده، این فقط تو خونش درست می کرده می خورده.
الان کامیون
هر چی بلکه حمل خمر که بوده،
من یحمل خمر هست بعضی اوقات هم باره این میکنه.
عزیز من این زور در استمرار داره، من یحمل خمر به کسی که حمل خمر میکنه. خیلی خوب، خیلی خوب، یه طرف کشتی بلکه حمل خمر میکنه یا نه؟ بسیار خوب، حمل خمر بکنه روایت میگه حرام اون اجرتو. نه ببینید، اگر بعد دیگه اگه خوب بعدی شما کار نداریم، میگه حرام اون اجرت و روایت رو چیکارش کنیم؟ خب روایت ابن عزینه میگه لا بحثه، دیبی نداره به کدوم جهت؟ خب این روایت به جهت انحصار رو داره، از کجا؟ اینا همه احتمالات دیگه، از این احتمالات در 15-20 تا میشه گفت، ولی باید یه جوری روایت رو ببینید، جمع تبرعی، جمع عرفی، معناش اینه ما یه قرینه مطمئنه داشته باشیم، به جوری دست عرف بدیم، یه باها باری کلا مقصود همینه، همینه مقصود به حکم این قرینه، ما قرینه نداریم اینجا.
الان توی دارات، توی کامیون دارات شایه هست که کامیون رو میدن، اینا میرن کار میکنن اینا، ولی خودشون مواد مخدر، قاچاق، بعضن شراب، بعضن اینا هم میکنن با خودش، ولی اصلا کارشون نیست، یعنی چیزه اصلا شرابخور طرف با خودش داره دیگه. خب این الان روایت اینجوری هم کنید، من روایت چیز میدونم که این میدونم این همراه خودش خمرم میبره، دوستن که خوکم همه چیز بار
نشده تو کشمه در کشمه. خب حالا چی میخواید وقتی حرامون اجرتو چی میشه؟ حالا فرض کنید همینجوری، موضوع همینه، موضوع اجاره در هر دو روایت همینه که شما میگید، یه روایت میگه حرامون اجرتو، یه روایت میگه لابسته، چیکارش کنید؟ شما اطلاق هر روایتی رو اختصاص دادید به یک مورد، رفع ید از اطلاق باید به حکم قرینه باشه، به حکم چه قرینه ای رفع ید کردید از اطلاق لابعثه؟ گفتید مقصود این است، رفع ید کردید از اطلاق حرام و اجرتو، گفتید مقصود آن است، ما که رفع ید کردیم گفتیم یباعو در غرضه، ممن یحمل و خمرام یعنی علم داره، غرض اخذ نشده درش، علم داره، او علم به حکم ظهور روایت، این قصد به حکم ظهور روایت، ما هر دو ظهور رو اخذ میکنیم، میگیم مثلا تعارضی نیست، شما میخواید مقید کنید، مد دلیل و علم
اطلاقش صورت
قصد
شامل نمیشه.
خب اطلاقش اگر صورت قصد رو به اطلاق شامل بشه، روایت جابر بشه مخصص، یعنی رابطه تعارض نیست، فوقش رابطه شون اطلاق و تغییره ولا تنافیه دیگه. فرض کنید خیلی خوب، اون روایت هم قصد رو میگه هم علم رو میگه، بسیار خوب، این روایت میگه آقا صورت قصد حرام، اون شد اطلاق و تغییر مشکل، پس تعارض نیست دیگه، دنبال اون وجود جمع تبرعی نمید،
مثل فین دیگه،
اطلاق و تقیید مستدین هم باشن، اگه وحدت و حکم باشه اطلاق و تقییده، یقین داریم به وحدت و حکم. چهار صورت اطلاق و تقیید مستدین هم حمل میشه برای دیگر تو نصور خوبی.
این که حرام در روایت معمولی
بر کرامت،
حرام تکلیفیه و
دیده بر حرام بزنید. خب بدتر، آقا ببخشید، بدتر حرام بزنید.